بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم، معرفت شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
جلد اول، من و قلم، صفحه 30. 253. و عشق من به قلم، عشق به هستی بخشی اوست به مردم، یعنی از عشق من به مردم است. 254. مرکب قلم من جز خون من نیست، و این است که مخصوصاً در این سالهای اخیر دچار کمخونی حاد شدم و دردهایم از این بابت است که متخصصین امر می دانند. 255. آیا می دانید چگونه این کمخونی درمان می شود؟ با نجات هر آدمی بخشی از این کمخونی جبران می شود. آیا می پندارید که افاضه های شاعرانه می فرمایم؟ اگر چنین است، پس هنوز تا نجات راهی طولانی دارید. 256. در واقع این مردمان مرده هستند که از خون من تغذیه می کنند چون زالو، و این است بیماری و ضعف من تا سرحد موت. 257. می بینید آن علم طبی هم که من از آن دم می زنم از جنس کاملا دیگری است. علمی است عاشقانه، نه شیمیایی. 258. این رساله‌ای که پیش روی دارید در حقیقت معرفت شناسی مجموعه آثار من است و نیز شناخت ذات عرفانی نویسنده آن، و هرگز چنین نوعی از شناخت شناسی در تاریخ بشر نگاشته نشده است که قلم نویسنده و متفکری مستقیماً با خواننده‌اش سخن بگوید و خود را معرفی کند. این کامل ترین و ساده ترین و صادقانه ترین نوع شناخت شناسی است و نیز کتابی که تا کنون به نگارش آمده است. این مفهوم ترین چیزی است که اصولا تا کنون نوشته شده است. قسم به قلم و آنچه که می نویسد. 259. این کامل ترین و نزدیک ترین خداشناسی من نیز هست، زیرا من آنگاه که قلم در دست دارم و می نویسم در نزدیکترین حد به خداوند قرار دارم. 260. بیماری که آدمی را نکشد زنده تر می سازد. این سخن نیچه درباره من به تمام و کمال صدق می کند و من بعد از هر موتی زندگی برتر و دیگری را آغاز کردم و آن زندگی قلم در من بوده است و زندگی من در قلم. 261. قلم حیرت آورترین و به راستی جادویی ترین و عالی ترین اعجاز خداوند است که من در زندگیم کشف کردم، که مابقی حیرت های مرا تحت شعاع خود قرار داده و در خودش حل کرده است و دیدم که هر حیرت و سؤالی هم از قلم و زاده آن است. 262. قلم همان حلقه مفقوده داروین در تکامل انواع و تحول میمون و آدم است. 263. آن که صاحب قلم نیست و یا با صاحب قلمی محشور و مأنوس نیست هنوز آدم نشده است و حداکثر یک میمون فنی و باسواد است، همانطور که امروز میمون ها هم پشت کامپیوتر می نشینند و با آن کار می کنند که چه بسا هوشی برتر از آدمی زاده از خود نشان دادند. 264. انسان مدرن هم یک میمون قلم زده است که قلم او را زده و دیوانه کرده است، زیرا آن را تصدیق نکرده و به اهلش نسبت جنون داده است. 265. با کمال حیرت در طی زندگیم شاهد بودم که همه کسانی که مرا مجنون خوانده اند به جنون دچار شده اند. این بدان دلیل است که به منشأ عقل پشت کرده و به عقل خودشان تهمت زدند و عقل را از خود ساقط کردند، زیرا از قلم و زبان و وجودم نور عقل ساطع می گردند و بسیاری از این دیوانه شده ها از بستگان نژادی و نزدیکانم بودند. و عجبا که برخی از آنان برای درمان باز به خود من رجوع کردند و درمان شدند. 266 و بدین گونه سوره قلم را کشف و تأویل نمودم و شأن نزولش را در این عصر در خود یافتم. 267 القلم و مل قلم، آیا براستی چیست قلم؟ 268 قلمی در دل است و در دست او و قلمی دیگر در گل است و در دست من، تا قالب دل شوم و دستم دست او گردد و قلمم قلم او، و آنگاه پرده ای از مقابل دیدگانم به کنار می رود و گزارش آغاز می شود. 269 علاوه بر آنچه که می بینم و می نویسم، حواشی هم در گوشه دلم می نویسد که فقط برای خود من است و از آن در من به طور خصوصی و در تنهایی محض اجرا می گردد که برای باید و نباید یا خواستن و نخواستن است و برای نیک و بد و حلال و حرام. این همان اموری است که قلم را در من تعالی می بخشد و رشد می دهد. این قضای قلم من است. 270 و اما در طی این یک سال اخیر برخی از اهل قلم در تاریخ گذشته یکی بعد از دیگری به نزدم آمدند و برای ساعاتی قلم مرا به عاریت گرفتند و با قلم و دست من شرح احوالی از خود نوشتند و رفتند که قرار است این مجموعه را تحت عنوان انسان کامل یا سرگذشت علیین یک جا منتشر سازم. این مجموعه را باید ناب‌ترین بخش از آثارم بدانم، چرا که قلم من عشاق تاریخی خود را توصیف کرده است و بزرگترین خدمتگزاران خود را در تاریخ. این مجموعه از علی که بزرگترین معلم خوشنویسی من بود آغاز شد و تا به امروز به مارکس رسیده است و در این دفتر هم نوبت خود من بوده است. 271 قسم به قلم و آنچه می نویسد. خداوند در قرآن فقط به چیزهایی سوگند یاد کرده است که کاملا تحت اراده او باشند. پس آنچه که می نویسد نوشته هایی از اولیا و مخلصین اوست. آدرستی و حقانیت آنچه می نویسد آنقدر است که حجت کاملی بر حقانیت رسول او در عقلانیت است و جنون منکران رسول. در اینجا خداوند به آن که می نویسد یا آنان که می نویسند سوگند یاد نکرده است، همانطور که مثلا هرگز به هیچ یک از پیامبران بزرگش هم سوگند یاد نکرده است. پس معلوم می شود که حساب آن که می نویسد از آنان که می نویسند جداست. یعنی آنان که می نویسند ممکن است خطایی کنند، ولی آنچه که به دست آنان نوشته می شود بی خطاست. پس گویی که نوشته و کلام خداست همچون بعد. پس واضح است که آنچه می نویسد مطلقاً منظور به نوشته های رایج بشری نیست. یعنی منظور کتابخانه های روی زمین نیست. زیرا این آنچه می نویسد میزان عقل و حقانیت سرور انبیای الهی و عقل کل و شهر علم خداست. 272 چون آدمی نظر به خود کند خدا را می بیند که خودشناسی خداشناسی است. حال اگر خود قلم که منشأ و مصدر شناخت و نظر است روی به خود کند و خود را بشناسد چه می شود و چه چیزی شناخته می شود؟ این رویارویی قلم با خودش مغز رویارویی انسان با خود است. این همان شناخت شناخت است و قلم قلم. 273 شناخت شناخت همان شناخت اندیشه خداست، اندیشه ازلیش، و قلم قلم هم همان قلم ازلی است که به واسطه آن طرح خلقت را ریخت و چنان نوشته و نوشتنی بود که چون به آن امر کرد که بشو شد و جهان هستی رخ نمود بدین گونه که شاهدیم. با آن کتاب نیز همان لوح محفوظ است. 274 این چگونه نوشتن و نوشته است که معنای متن خود را به امر نویسندش متجلی و خلق می کند. مثل اینکه بر روی کاغذ بنویسیم مار، و آنگاه به کلمه مار امر کنیم که بشو و ماری خلق شود و به راه افتد. این است آن قلم و نوشته‌ای که خداوند به آن سوگند یاد می کند. 275. یا آدمی نقشه‌ای بر کاغذ ترسیم کند و به آنی آن نقشه تبدیل به واقعیت بیرونی شود. 276. آیا چه مقدار زمان برای خداوند صرف شده است که کتاب خلقت لامتناهیش را نوشته است و سپس به آنی تبدیل به عالم وجود گشته است؟ 277. میگویند تفکر در باری وجود و ذات خدا جنون‌آور و چه بسا موجب کفر می شود، ولی تفکر در باری خلقت را خود خداوند تبدیل به یک وظیفه واجب ساخته و انسان را مکررن امر به تفکر در کار خلقت جهان نموده است و همین تفکر به اندازه کافی می تواند موجب جنون شود و مغز آدمی را از کار بیندازد، که همین خود برکت عظیمی است که ذهن را از تفکرات مضحک و زائد پاک می کند و مفاسد و فتنه های اندیشه های سطحی را پیشگیری می کند. این جنون برتر از آن عقل ابلهانه و جانوری است. 278. پس معلوم است که اندیشه خدا ماهیتی دیگر دارد و نیز قلم و نوشتن او که تا این حد مطیع اراده او هستند و نیز دارای قدرت خلاقه در ذات خیشند که با امر خدا موجود می شوند. آن ماری را که خدا می نویسد می تواند تبدیل به ماری جاندار و واقعی شود، ولی ما اگر اسم خودمان را هم بر روی کاغذ بنویسیم و برای خود برنامه ریزی کنیم که در حد امیال و توانایی ما باشد، باز هم از هر صد برنامه یکیش هم آنگونه که نوشته ایم عذاب در نمی آید و این همان راز ناکامی انسان در زندگی است که همه تلاش هایش اکثراً بی نتیجه می ماند. 279. المثل انسان طبق برنامه نوشته شده ای در ذهنش ازدواج می کند، تحصیل می کند، بچه دار می شود تا به مقصدی از قبل معلوم برسد. ولی همه اینها اگر هم واقع شود نتیجه مورد نظر را به بار نمی آورد و این کتابی است نوشته شده ولی واقع نگردیده و عوض. و این است که آدمی اینقدر کتاب نوشته است تا شاید یکی به اجرا درآید، ولی خداوند فقط یک کتاب در ازل نوشته و کل کائنات طبق همان کتاب در حال تحقق است و تنها موجودی از مخلوقات این کتاب که خیلی سرنوشت و آینده معلوم و از قبل تعیین شده ندارد انسان است، زیرا از جانب خدا دارای اختیار است و لذا برنامه بشر همواره قابل تغییر است. و در کتاب خدا صفحات سرنوشت هر بشری سفید مانده است تا خود آن بشر به دست خود بنویسد، ولی اکثران حاضر به نوشتن لوح سفید سرنوشت خود نیستند الا آنان که قلم خدا را پذیرفتند. و قسم به قلم و آنچه که می نویسد مربوط به این انگشت شماران است که کتاب سرنوشت خود را می نویسند. 280. قدرت خلاقه از قدرت کلام و اندیشه است و این از قدرت اراده به خلق کردن است، یعنی از ایمان و یقین اندیشه و آمال است، وگرنه کلمات خدا که جهان را به واسطشان خلق کرد همین کلمات بشری هستند که خداوند به انسان هم اعطا نموده است. یعنی تفاوت در انگیزه و ایمان و باور به این کلمات است که حاصل معرفت درباره این کلمات است. کلمه شناسی. 281. آنچه به یک کلمه قوه و انرژی و روح و خلاقیت می بخشد و کل اراده آن کلمه را به خدمت صاحبش می آورد، معرفت صاحبش درباره آن کلمه است که کلمه را تبدیل به فرشته‌ای آفریننده می کند و آن کلمه معنای خودش را تعین و حیات و هستی می بخشد. 282. از آنجا که کلمات خود مخلوقات خداوند هستند، لذا ذاتاً تسلیم اراده اویند و امر او را محقق می کنند. حال اگر آدمی این کلمات را از ذات خود، یعنی از نزد خداوند بازیابد، دارای همان خلاقیت خواهند بود و نه از زبان دیگران و به وراثت‌های تاریخی و فرهنگی و اجتماعی. کلمات آریه‌ای و اکتسابی نه تنها در خدمت آدمی نیستند، بلکه اتفاقاً وارونه عمل می کنند، یعنی واژه‌اند. 283 آنچه را که انسان از نزد خدا می یابد، خدایی است از جمله کلمات. 284 قدرت و احاطه آدمی در کلماتی که به کار می گیرد از دو وجه است، معرفت و عقلانیت. معرفت همان شناخت ماهیت و معنای آن است و عقلانیت هم قدرت احاطه و فرمان روایی انسان بر کلمات است که معنا را تبدیل به وجود می کند به امر انسان. عقلانیت برخلاف تصور عامه و حتی اکثر علما به معنای شناخت نیست، به معنای اراده و احاطه و تسلط است. ولذا انسان عاقل انسانی مسلط بر نفس خیش است و انسان عارف هم عارف بر نفس خیش. عقل به معنای مهار کردن است. 285 ولی در مورد اکثر آدم ها این کلمات هستند که بر آنها فرمان می رانند، زیرا درباره آنها معرفت ندارند و این کلمات اصلا خودی نیستند و آریه‌ای اند، ولذا تحت اراده تاریخ و جامعه در فرد عمل می کنند و فرد را به خدمت غیر می کشانند و گمراه می کنند و به سلطه و تسخیر اجنه و شیاطین می کشانند. 286 آن درک می کنیم مسیح یک کلمه از کلمات خدا بود که به امر خدا و به واسطه روح القدس در مریم علیها السلام القا شد و به امر همو تعین و موجودیت یافت. این مسئله شامل حال همه موجودات می شود. همانطور که خود کلمه الله در نزد بشر اگر در جریان معرفت نفس جستجو شود، نهایتاً در بیرون منجر به لقاء الله برای انسان می شود. 287 در قرآن می خوانیم که کلمه الله برترین کلمات است که سایر کلمات مخلوق این کلمه اند. بنابراین جستجوی این کلمه در ذات خیش منجر به کشف ذاتی حقیقی همه کلمات می شود و همه کلمات در جهان واقع خود را نشان می دهند، یعنی به وجود می آیند و بعد معلوم می شود که کلمات آریه‌ای دارای بار معانی وارونه اند و لذا انسان را به گمراهی می کشانند. و این است که علی می فرماید کلمات در نزد عارف زیر و رو می شوند، یعنی خوب بد می شود، کفر ایمان می گردد و باطل حق می آید و بلکه ابلاغ ابلیس از آب در می آید و الی آخر. 288 آنگاه که کلمات بر مقعد صدق خود در انسان نشستند، جملگی خلاقند و تحت اراده و امر صاحبش عمل می کنند و مریدند، زیرا خداوند همه کلماتش را به انسان اعطا نموده است. 289 قسم به قلم و آنچه که می نویسد دال بر اعجاز قدرت الهی کلمات است که مستقل از نویسنده هایش عمل می کنند و این الوهیت کلمات است. همانطور که امام باقر علیه السلام نفس ناطقه بشر، یعنی نفس کلمه‌ای بشر را حضور الوهیت پروردگار در بشر می خواند، یعنی کلمات دارای باری الهی هستند که در نزد انسان خداپرست و عارف و اهل قلم تسلیمند و برای سایرین یاقی‌اند و آنها را به امر خدا گمراه می کنند که خداست که هر کسی را گمراه یا هدایت می کند بسته به استحقاق آدمی. انسان عارف را به خدا می رسانند و انسان کافر را به ابلیس و کلمات در نزد کافران چون شیطان وارونه کار می شوند، البته به امر خدا. 290 کل هدایت و زلالت آدمی از کلمات است در نفس و ذهن بشری که انسان تبهکار را به دوزخ می‌برند و انسان صالح را به جنت. 291. در قرآن می‌خوانیم که نبوت حضرت آدم حاصل کلماتی بود که خداوند به او القا نمود و او را به راه هدایت انداخت. این کلمات. 292. در قرآن می‌خوانیم که این کتاب یعنی قرآن برای مؤمنان رحمت و شفاست و موجب هدایت است و برای کافران موجب خسارت و زلالت و رسوایی. قرآن چیزی جز جریانی عظیم از کلمات نیست. مؤمنان قرآن و کلمات و معانیش را در جریان معرفت نفس و در نزد خود یا خدا می‌یابند و لذا بر آن معرفت یقینی و احاطه دارند و این کلمات خدا در بیرون با کلمات خدا در باطن مؤمن مربوط شدند و این را همان می‌یابند. ولی در باره کافران چنین نیست. آنها این کلمات قرآنی را در خود هیچ نمی‌یابند، بلکه در نزد منافقان می‌یابند و به جستجوی آن تحت سلطه و فریب منافقان در می‌آیند و لذا گمراه و رسوا می‌شوند و آنگاه به قرآن کافر می‌شوند و انکار می‌کنند. 293. درباره اسرار واژه‌ها و خاصیت واژگون سالاری آنها در بشر در کتاب سر واژه به تفصیل سخن گفته ایم و شما را به آن کتاب رجوع می دهیم. 294. در واقع کافران و از جمله نویسندگان بدون معرفت باطنی مبتلا به معانی واژگون کلماتند و به دنبال کلمات گمراه می شوند. آنها در حالی که مثلا حقیقت یا عدالت و ایمان را جستجو می کنند به بتالت و ستم و ناباوری می رسند و آنگاه نسبت به کلمات پوچ می شوند. نیهیلیزم محصول نهایی استفاده کافران از کلمات در آخر الزمان است. در واقع در آخر الزمان اکثریت مردم خلع کلمه شده و هیچ و پوچ گردیدند. در واقع کلمات خود را از اسارت و بازیچگی کافران رهانیدند و انسان بی کلمه یک دیوانه و سرگشته ابدیت است که از کلمات نفرت دارد و هرگاه به سراغشان می رود گویی می سوزد. این کلمات در نزد کافران دوزخی شدند و موجب سوزاندن آنهایند و از آنها ابراز بیزاری می کنند. 295. نگاه کنید که چگونه امروز کلمات در نزد یک نسل فقط وسیله خود مسخرگی بشرند. این همان رسوایی بشر کافر است که از کلمات سوء استفاده کرده است و اینک به واسطه کلمات رسوا و عذاب می شود. اینان کلمات دوزخی اند و یا دوزخ کلمات. 296. در حقیقت عناصر پدید آورنده دوزخ و جنت هر دو کلماتند. دو نوع ماهیت از کلمات. کلمات الهی و لدنی و حقیقی که همان هستند که می گویند و کلمات ابلیسی و آریه‌ای و بی خود که تماماً ضد معانی خود را بروز می دهند. مثلا لذت ذلت است. عشق شقاوت است. قضا قحطی‌زاست. فرزندان دشمن و ناخلف هستند و الی آخر. 297. بخشی از آثارم نمایانگر این واژگون سالاری کلمات است که امروزه در نزد بشر کافر است و بخش دیگر نمایانگر حقیقت باقی آنهاست. بخشی لا اله کلمات را می نمایاند و بخشی هم الا الله آنها را. 298. معرفی درباره حق کلمات منجر به عشق به کلمات می شود و این معرفت و عشق است که کلمات را مرید اراده آدمی می کند و خلاق می سازد. این است مسئله. 299. شاهدیم که امروز چگونه کلمات در نزد اکثر مردمان همچون گلوله هفتیر یا مسلسلی به کار می رود و آنگاه هم که می خواهند از آن در خدمت تقدیس و توجیه خود استفاده کنند مثل توف سربالاست. یعنی کلمات اصلاً در خدمت اراده بشر نیستند و یاقی و عدویند با بشر. و هر که دهان باز می کند خود را رسوا می سازد و پوچ می کند. این واژگون سالاری واژه‌ها در نزد بشر کافر آخر الزمان است. این آخر الزمان کلمات است. قیامت کلمات و معاد کلمات. 300 در نزد اهل معرفت و قلم گاه کلمات چنان تجلی و موجودیت می‌یابند به تمام و کمال که راهی جز خاموشی نیست در زبان و ذهن و احساس. و این است دعوت به خاموشی در اشعار مولانا، در غزلیات شمس و یا فلسفه اصالت خاموشی در مکتب وینگنشتاین. این مقامی است که در آن کلمات به تمام و کمال مرید انسانند، یعنی جهان واقعیت عین ظهور کلماتند، یعنی هستی عین بایستی است و جهان هستی مجسمه کلمات زنده و خلاقند. این پایان رسالت کلمه در بشر است تا انسان را به رضوان الهی برساند، یعنی آنجا که واقعیت عین حقیقت است و هستی همان است که باید باشد. این مقام توحید کلمه در انسان است. 301 اصلاً آنچه که مقام صدق در بشر نامیده می شود که کمالش توحید و وحدت وجود است، مگر چیزی جز تحقق به تمام و کمال کلماتی است که آدمی با آن سر و کار دارد. این همان صدق کلمات است در بشر، یعنی خلاقیت کلمات در حیات و هستی انسان. 302 کلمات این رسالت را دارند که آرمان بشر را برایش بخوانند و محقق سازند، البته بشر مؤمن و صدیق. و برای بشر کذاب و متکبر هم این رسالت را دارند تا جهانش را برایش واژگون سازند، اولی بهشت است و دومی دوزخ. مگر نه اینکه در بهشت هرچه که اراده می شود محقق می گردد. این همان قدرت کن فیکون انسان در کلمات است. پس انسان هم می تواند و باید به این قدرت الهی برسد که اقتدار کلمه انسان است. و اصلا قدرت یعنی قدرت انسان بر کلمات و بس. آیا نه این است؟ جز این نیست. 303 چه عشق بازی می کنند کلمات با دل و روح و جان و بلکه تن آدمی که عاشق فهمیدن است و کلمات را دوست می‌دارد و در آنها خالقشان را می‌خواند و آنها هم خلاق می‌شوند و آدمی را به سوی خالقشان رهنمون می‌کنند و آنگاه که کسی خدایش را دیدار می‌کند بزم جهانی و سیاه مستانه کلمات را ببین که جمله جام به دست و سر از پا نمی‌شناسند و کلمه کفر با کلمه ایمان، خوب با بد، حق با باطل، زشت با زیبا و همه با هم چه می‌رقصند در پشت درب این دیدار. دیدار کلمه آدم با کلمه الله. 304 اهل قلم چون می نویسد، کلمات چون نور بر سر و دل و جانش از درون و برون فرو می بارند چون باران عشق و او تا کمر در این اقیانوس فرو می رود و گاه قباسی می کند و گاه براب راه می رود. این اعجاز ایمان و عشق آدمی به کلمه است که در رأس آن کلمه الله قرار دارد. 305 در دازگاره این بارش چنان تند و طوفانی و رگباری بود که من شبان روز خود را غسل می دادم با باران کلمات خدا و مجال دریافت و ذخیره کردنشان برای دیگران بعدها پیش آمد که باران کاهش یافت. یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا سبوح و یا قدوس، یا رعوف و یا لطیف، یا کافی، یا وافی، یا هولا، لا هوما، یا لاهی و ملاه، یا تاهو ملاه، یا هیه، یا هو الله. 306 ولی در بار که قحطی و خودسالی هم بود، به راستی بارش عشق کلمه الله به کلی بند آمده بود و من از تشنگی می سوختم و اطرافیان و یاران نایاب و نااهل و ضد کلمه ای که مرا محاصره کرده و قصد خوردن مرا داشتند و برای تکه پاره کردن ما به جان هم افتاده بودند. من در رفتم و اتاقی در وسط روستا و درست بالای بلندترین تپه‌اش اجاره کردم. تک اتاقی معلق در آسمان در یخبندانی که کرسی حتی پایه‌هایش را گرم نمی کرد و من در آن واحد 3-4 تا کتاب را که عناوینی کاملا بی ربط هم داشت شروع به نوشتن کردم. شناخت شناسی، معمای آزادی، غریزه ها، وجود سوم. 307 آخرین کتابم را که سر واژه بود در بار نوشتم و ساکم را که جز چند کتابی در آن جای نمی گرفت برداشتم و به سوی مشهد رفتم. شهری که واژگونی واژه ها قوغا می کرد و چه ستم ها و جنایت ها که نمی کرد و چه قتل عامی که واژه ها نمی کردند آدمیانی را که واژگونشان کرده بودند. و چند میلیون آدم واژگون دیدم که پاهایشان به هوا و با سر راه می رفتند در آتش. 308 تم مانده بود که خود واژگون شوم به همراه زنی که سرکرده واژگون شده ها بود، چرا که عاشقانه ترین واژه ها را واژگون کرده بود. گریختم به شه میرزاد در چند قدمی زادگاه و دانشگاه خداییم، یعنی دازگاره. 309 سر به دازگاره زدم. حسرت آبادی بود، خراباتی، قبرستانی که مردگانش همه بر روی زمین جا مانده بودند، زیرا کسی نبود که توان تدفین داشته باشد. در آنجا کلمه خدا مرده بود، زانجا هم گریختم. زان آتشگاه که از دهانه چشمه‌هایش دود و شراره آتش بیرون می زد. 310 دو سال 85 تا 87 در شهر میرزاد زیستم تک و تنها و به ناگاه آتش فشان واژه ها از قلبم دهان گشود و در طی این دو سال 2000 مقاله و حدود 30 رساله نوشتم، شبان روز و بلا وقفه. در خواب هم می نوشتم. هر دم و ساعت خواب آلود قلم را به دست می گرفتم و خودش می نوشت و گفتم نون بل قلم و ما یسترون. از خواب که بر می خواستم می دیدم که به راستی که چه ها نوشته است آن جناب. 311 سایت هم شوخی شوخی به راه افتاد و به ناگاه من در حضور مردم بودم روی در روی. این سایت را هم خودش به راه انداخت و اداره کرده است تا کنون. من که از کامپیوتر هیچ نمی دانستم و آقای حشمت هم اندکی بازی و چت کردن بلد بود و بس. و هر کجا هم که می رفت مثلا مدیریتی کند سایت را تعطیل می کرد. دیدم که صادقانه ترین کار این است که بنویسم سردبیر و نویسنده و مدیر خدا و جز این نبود. ولی دیدم که هنوز زود است برای این حرفا، زیرا کلمه خدا در نزد مردم تو خالی ترین واژه هاست و بلکه واژگونه ترین واژه ها. 312 آری، زنی که از مقدس ترین کلمات به عنوان خری استفاده می کرد تا به مرادش برسد، خر جفتکی زد و پرتابش کرد و کوبید به زمین واژگونی و اسوه واژگونی شد و من نجات یافتم. و بعد 2 سال دوباره به بار بازگشتم، به این دیوانه ترین روستای روی زمین، این واژگونه ترین مردمان روستایی. همه سادات حسینی و رضوی که در نبرد برتری بین حسینی و رضوی بودن به نابودی یکدیگر مشغولند، ولی این بار نه آن بار است. اویی از فرط قحطی همه هلاک شده و آرام و بی صدا و بی هیچ واژه و عربده‌ای. قبرستانی زیبا و خاموش. 313 تا همین حدود 2 ماهی که ساکن بارم، این بار در این بار چه پربار است از کلماتی که جملگی همانند که باید باشند. این بار، بار به راستی بارانداز کلمه الله است. 314. دو سال پیش به شهر میرزاد بازگشتم و در حوالی دازگاره مشغول درآوردن لباسهایم بودم تا بروم و در قبرم بخوابم و تا بر سر قبرم هم رفتم، ولی قبرم تحویلم نگرفت و به ناگاه و بی هیچ مقدمه و دلیلی سر از بار درآوردم و در همین مدت کوتاه آنچه که نوشتم از کل آثارم به لحاظ معنا پربارتر است و کلمات هر یک از مرمر تراشیده چون مجسمه های موسی و داوود در زیر چکش میکلانج. میکلانج با چکشی از قطع سنگی موسی و داوود بیرون می آورد و چکش هم این مجسمه موسی و داوود را تبدیل به سنگ پاره ای می کند. قلم همچنین است و قلم میکلانج هم از نوع نون بل قلم است و آنچه می نویسد بر سنگ. همه نویسندگان ماندگار از مصادیق نون و قلم هستند که خدا با دستان آنها می نویسد و نقاشی می کند. 315. و آرتور رمبو، این جوانک پابرهنه یتیم که در سطلهای زبال غذا می خورد، با همان پاهای برهنه از جهنم سبز واژگون سالار اروپا تا خود آفریقا پیاده می دود و در نزد عبدالله آرام می گیرد و بعد از مجسمه های مرمرین کلماتی که آفرید و دزدیده شد و به نام دیگری به چاپ رسید. اینک در آغوش کلمه الله به خموشی ابدی رسیده است. کسی که در عشق ورزی با کلمات خدا در 18 سالگی به خدا رسید و از جهنم گریخت و در بهشت کلمه خدا آرام گرفت، آنگاه که در آستانه سن کمال بود به الله پیوست. 316. رمبو با کلمات نقاشی می کرد و بلکه مجسمه می تراشید. این قدرت خلاقی کلمات در نزد یک انسان بی سواد، بی فرهنگ، زبال خور، بی سر و پاست که به دام یک شاعر واژگون سالار آدم خور و مریض جنسی می افتد و می گریزد و این آدم خار هم آثارش را به نام خودش به چاپ می رساند و شاعر مشهور و پولداری می شود. ولی بالاخره همان کلمات این دزد کلمات را لو داد و در تاریخ رسوا ساخت. 317. این نشان می دهد که آدم بالقوه می تواند چون خدا در کلمات بدمد و آنها را موجودیت و حیات عینی بخشد. 318. سال 64 در تهران به ناگاه پو به سراغم آمد و مرا از درون و برون در بر گرفت. دیوان اشعارش را یکی از دوستان آمریکاییم به من هدیه داده بود و تا قبل از این حتی لایش را هم نگشوده بودم. فقط شبه قطعی از شعر معروفش به نام کلاغ سیاه از زبان دوستم در رسوبات ذهنمندکی حضور داشت که یک تراژدی رقص‌آور و مالی خولیایی بود. گویی به من وحی شد و مجبور به ترجمه اشعار پو شدم. اهل فن و ترجمه اشعار می دانند که شعر پو اصلاً قابل ترجمه نیست، حتی داستانهایش. ولی من این کار را فقط به خاطر دل پو کردم و چند ماهی با او مشهور بودم. از طریق اشعارش توانستم روح پو را فهم کنم و با او همدرد و دوست شدم و شدم. 319. این نوع حوادث تا بر سر کسی نیامده باشد مطلقاً قابل فهم نخواهد بود. من در ترجمه اشعار پو اصلاً مواجه با الفاظ و معانی نبودم. فقط مواجه با مناظری حیرت آور و مالی خولیایی و بس دردناک بودم که مناظر روح پو بود و لذا توانستم به آسانی ترجمه کنم، هرچند که به لحاظ فنی ترجمه این نامربوط آید، ولی به نظر خودم فقط این گونه می شود آثار و مخصوصاً اشعاری را از زبان دیگر ترجمه کرد. آدمی باید دقیقاً جانشین شاعرش شود وگرنه خودش را مسخره کرده است. 320. او نیز چون حافظ ما مصور می گوید. و آثارش به راستی سینمایی اند، منتها فیلمی که تو شاهد نیستی بلکه در آن مشهودی و مفعول و مصوری. اونیز چون رامبو که معاصر او در سرزمین دیگری به سر می برد، سرگذشتی بسیار مشابه دارد که او هم در 40 سالگی از دنیا می رود. و این دو در تنهایی کامل مردند و تمام عمرشان با کلمات خود به راستی زندگی می کردند. معشوقه ها و همسر او در اشعارش جمله مرده و جسدند و او با جسد آنها زندگی می کند و عاشقانه. و این عین واقعیت زندگی انسانی اهل قلم است که کلمات را می شناسند و آدمها را در کلمات و کلمات انسانی را و انسانهای کلمات. 321 انسان اهل قلم در جهانی واژگون سالار زندگی تراژیکی دارد، زیرا همه را واژگون می بیند، یعنی همانی که هستند، زیرا او به یاری حق کلمات سر جای خیش است و لذا واژگونی آدم ها و کلمات مردم را میبیند. و چه سخت است زنده ای که در میان اموات زندگی میکند. 322 کاربرد نادرست و واژگونی کلمات جهت مخفی داشتن خیش موجب حریق میشود و جهنم همین است. کلمات یا آتشند یا آب، یا گل هستند و یا لجن، بسته به استفاده ی آدم ها دارد و صدق آدم با کلمات. 323 کلمات نفس و ماهیت انسان را برایش خانا و معنا می کنند و در هر کجا که عیب و مرض و ناهنجاری و ناخانایی باشد راه حلش را هم به او می گویند. حال آدمی یا گوش به حرف آنها می دهد و یا آنها را سرکوب و وارونه می سازد و آنگاه آنها هم از آدم انتقام می گیرند و سرکوبش می سازند. رسوایش می کنند. می سوزانندش. واژگونش می کنند و نهایتاً ترکش می نمایند و او را هیچ و پوچ بر جای می نهند. 324 کلمات پیامبران هستی بخش آدمند و آدمی به واسطه آنها خود را می‌یابد و هستیدار می‌شود. 325 انسان حیوان صاحب کلمه است. حتی حیوانات هم بی کلمه نیستند و هر یک از آنها یک یا چند کلمه دارند که به واسطه آنها با یکدیگر مکالمه می‌کنند. او او، هو هو، جیک جیک. 326 به نظر شما آیا اعجاز بس لطیف و ساده اشعار سپهری از چیست؟ از استفاده درست از کلمات، یعنی هر کلمه‌ای همان است که هست، نه بیش و نه کم، همین و بس. منتها این یک استفاده طبیعی از کلمات است و کل استفاده البته نیست و فقط از طبیعت واژه‌ها به خوبی بهره گرفته است، آن هم طبیعتی روستایی، چرا که فقط یک روستایی با طبیعت رابطه ای طبیعی دارد، البته نه روستاییان تلویزیونی امروز. 327 و یا جاذبه کلام شریعتی هم به همین طریق است که البته استفاده جامع تر از کلمات است، استفاده ای طبیعی اجتماعی دینی. 328 هر کلمه ای تعداد کثیری وجوه و ابعاد و طبقات و صور دارد، طبیعی، غریزی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، هنری، حماسی، عاطفی، علمی، فنی و غیره. 329 آن که نظر به وجه الله در هر کلمه ای دارد به همه وجوه و بلکه ذات آن کلمه راه می‌یابد و استخراجش می‌کند و در واقع خلقش می‌کند و کلمه هم آن آدم را متقابلاً می‌آفریند. 330 سارتر نوشتن را امری صرفاً برای دیگری می‌داند و عجبا که فیلسوف اگزیستانسیالیست است. نوشتن برای دیگری همان وجه واژگون سالارانه نوشتن است مگر اینکه قصد واژگون سازی جامعه در کار باشد، که البته این نوع نوشتن را ضد مردمی میگویند و نه مردمی. حداکثر میتوان آن را انقلابی نامید که آن هم بایستی خواسته های برتری از مردم را برآورده سازد. همانطور که قبلا نشان داده ایم که معرفت اگر برای هر هدفی به غیر از معرفت باشد، امری فریب کارانه و انحرافی و استفاده ابزاری از معرفت است و لاجرم به سوی واژگون سازی مفاهیم می رود. نوشتن برای نوشتن هم تنها فلسفه ای از قلم است که می تواند ذات قلم و کلمه را بشکافد. که این واقعه خود به خود کل جامعه بشری را در هم می نبردد، زیرا زبان امری جهانی است. هر چیزی برای مردم منشأ مردم فریبی است و جز سلطه بر مردم منظوری نمی تواند داشت. 331 مردم واژگونند، مخصوصا در عرصه خداپرستی که غایت واژگون سالاری آنهاست که نام و کلمه خدا را بسیار زیرکانه و به یاری ابلیس بر نفس خود نهادند و خودپرستی خود را خداپرستی نامیدند. این تبدیل کلمه منشأ همه تبدیلات و تحریفات و مالی خولیا در جوامع بشری است. همانطور که فقط تحت شاع این تبدیل کبیر است که نام فسق و تجاوز و آدمخواری را عشق نهادند و نام خیانت را خدمت و نام همه شاهی را هم دموکراسی و عدالت. 333 از انسان نخست باید فقط و فقط برای خودش بنویسد تا بتواند این کارگاه عظیم و مالی خولیایی را بر سر جایش بنشاند و نهایتاً خودش بر مقعد صدق واژه ها قرار گیرد تا هر کلمه در نزدش همان باشد که هست. زان پس این واقعه خود به خود کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. 333 اگر یک نویسنده مخاطبی غیر از خودش داشته باشد، کذاب و فریب کار است و کاری جز واژگون سازی واژه ها ندارد و خودش روز به روز واژگون تر می شود. نویسندگان عصر جدید را که جملگی تحت عنوان خدمت به مردم قلم می زنند، بنگرید که چه دیوانگان خطرناکی هستند و چه آسان قلم خود را می فروشند تا تبدیل به نان و نام کنند به اسم خدمت به مردم. اینان پیامبران واژگون سازی و واژگون سالاری مردمند و در واقع رسولان ابلیس در مردمند که هنری جز تبدیل کلمات ندارند. 334 نگاه کنید به اقامه صلات در اسلام که با الله اکبر آغاز می شود، آن هم چهار بار، و با ترجیع بند الله اکبر گام به گام جلو می رود. این یعنی چه؟ 335 یعنی این که الله همواره و در همه حال و با هر درجه از فهم من باز هم برتر است از فهم من. این همان تسبیح و تزکیه و تطهیر و تقدیس کلمه الله است از همه مفاهیمی که من از خودم در آن نهاده و خود را به نام الله می پرستم. پس اگر این الله اکبر به راستی مثل قطعه آتشی بلا وقفه در نماز همه طبقات ذهن و ادراک مرا نسوزاند و سوراخ نکند، هیچ کاری انجام نشده الا خودپرستی پروارتر شده و ابن ملجم و قطامه به بار آمده است و بعد از این خودپرستی هیچ حاجتی هم اجابت نمی شود و لذا فرد باطنن کافر می شود، یعنی منافق. وای بر نمازگزاران سهوی و ریایی. 336 یعنی وای بر واژگون سازان کلمه الله و ابلیس پرستانی که خود را خدا پرست می دانند. و در آن روز ملائک می گویند که پروردگارا اینان که خود را خدا پرست می خوانند که دیوانه اند. قرآن. 337 این جنون و مالی خولیای حاصل از تبدیل به غایت هنرمندان ابلیسی کلمه الله است که کل زندگی آدمی را ابلیسی و واژگون می سازد و این گونه است که آدمها را می بینی که جملگی پا در هوایند. 338 آن که با خود هیچ کار و رابطه با حرف و دیالوگی ندارد، اینقدر مردم پرست و مردم دار و مردم خوار می شود و گام به گام به خونشان تشنه می گردد. پس این پرستش ذاتاً ناحق است و لذا دچار حریق می شود. 339 آدم مردم پرست و مردم دار کارگاه تبدیل کلمات است. همانطور که آدمی هرگز نمیتواند به کسی که به وی دعوی عشق نموده صادق باشد. و این است که عشق غریزی و غیر عرفانی کارخانه اشد واژگونسازی کلمات است. تا آنجا که فرد آرزوی مرگ معشوق را دارد و در این حال از او رهایی ندارد و عاشق است. یعنی نام نفرتش را عشق نهاده است.